یه دسته دیگه هم هستن متاسفانه وضعشون خیلی خرابه و کلا تا آخر عمرشون غیرتمند و همچین ناموز پرست، اونم به صورت افراطی باقی میمونن. اینا رو نمیشه کارشون کرد واقعا. تنها کاری که آدم باید بکنه اینه که تا میتونین ازشون دوری کنین، چون یه وقت مجبور میشین مثلا به هر حال کار دیگه با مادر و خواهرشون یه جا اتفاقی به هر حال یه سلامی احوالپرسی چیزی بخواید بکنین، یهو میبینین آقا کار به خین و خین ریزی میکشه. چه کاریه پس؟ سری که درد نمیکنه رو دستمال نبندین دیگه، بهتره آقا. ای والا
میشه در مورد این غیرتیای افراطی کلیشه‌ای وجود داره که من باورش نمی‌کردم تا وقتی که سر خودم اومد. مریم دوستم یه داداشش که هر روز تا مدرسه هم تعقیبش می‌کرد نکنه یه وقت دست از پا خطا کنه، ولی من ندیده بودمش. یه بار که من خودم داشتم از مدرسه میومدم خونه، یه پسر افتاد دنبالم و تا دم در خونه یه حرفایی زیر گوشم می‌زد که من داشتم از ترس و خجالت سکته می‌کردم. خلاصه یه بار که با مریم بودیم و این آقای مزاحمو به مریم نشون دادم، حیوانکی از خجالت کبود شد. خلاصه کاشف به عمل اومد که این آقای مزاحم بیچک و دهن پر رو همون آقای غیرتی و ناموس پرست هستن، یعنی داداش مریم. البته خودشم تا موردید از خجالت آب شده، ولی در نهایت تلاشای ایشون باعث شد اینو به چشم ببینم که چجوری برای بعضی خواهر مادر خودشون ناموسه، ولی خواهر و مادر مردم اعضای حرم سرای سلطان قابوسه. به به، خیلی قشنگ گفتم، خودم خیلی کیف کردم.
بر پدرت لعنت که این بلا رو سرم آوردی. خب من به تو چی بگم؟ اینه تهران اومدنت؟ اینه درس خوندن و دانشگاه رفتنت؟ همینو میخواستی؟ میخواستی بیچاره و بیابرون کنی؟
بفهمید
بابا، خب من که کاری نکردم.
خان داداش، تو واسطه شدی، تو گفتی بذار بیا تهران درس بخونه، ولی من آدمی نبودم که دختر بفرستم تهران. من کجا با این بیابرون یا کجا؟ حیثیت برام نموند. باش خبر مرگ خودش آورده بودن. برو اون وسایل ساپردت رو جمع کن ببر خونه عمود، واسه فردا بلیط گرفتم.
بله، بخشی از فیلم دو زن بود که به اتفاق شنید.
دکتر
جانم،
چقدر درد میکنه سرم دکتر. من هیچ وقت نمیتونم آدم راحتی باشم. چرا؟
شانس آوردی که نشکسته. اون باند روش نگه دار.
دکتر یارو هی نگاه میکنه، هی نگاه میکنه. خب باید میزدم دهنشو پر خون میکردم یا نه دکتر؟
واقعا متاسفم، باید رفتارتو درست کنی.
نمیدونم وقتی گلاویز شدم باهاش سرم به کجا خورد.
ببینم، میتونی بیشتر توضیح بدی که چرا فکر میکنی نمیتونی هیچ وقت آدم راحتی باشی؟
دکتر این همه از من پول میگیری، من هم بعد مریضت باشم هم توضیح بدم، پس تو چه کاره ای دکتر اینجا؟
خب من بر اساس علائمی که تو حرفای تو هست باید مشکل تو تشخیص بدم.
دکترم دکترای قدیم، یادش بخیر من بچه که بودم یه دکتر صخره پیما بود، سرما میخوردیم میرفتیم پیشش.
خب این چه ربطی داره؟
از در اتاق که وارد میشدی سلام نکرده نسخه رو نوشته بود و داده بود دستت، خوبم میشدیم الکی نبود.
مسلماً درمان سرماخوردگی با روانپریشی‌های پیشرفته و کامپلیکیتد شما خیلی متفاوته.
دکتر الان خیلی ظریفه، من گفتی که دیوونم نه؟
نه نه، من اسم کلی ناهنجاری‌های اکسوپتالیستیک روانی رو به کار بردم.
دکتر تو داری به من توهین می‌کنی، من نمیتونم این وزن رو تحملش کنم. دکتر فکر نکن من نمی‌فهمم، من خیلی تیزم.
آروم باش، آروم باش، سعی کن به خودت مسلط باشی. من دکترتم، هیچ وقت به توهین نمی‌کنم عزیزم.
دکتر من به توهین خیلی حساسم، اصلاً نمیتونم تحملش کنم. حالا چند نفر رو به خاطر همین توهینه زدم ناقص کردم.
اینم علامت یه دیسوردر منتالی که جدیده.
دکتر یه بار دیگه از این کلمه های قلم به سلم به تحویل من بدی، این میز روی سرم خورد میکنه.
نه آروم باش، خودتو کنترل کن، باید نسختو کاملا عوض کنم. فقط باید به من بگی چی شد که به این مرحله رسیدیم.
دکتر این به بچگیام برمیگرده. یه بار که بچه‌های محل با طناب از درخت آویزونم کرده بودن و بهم می‌خندیدن، بابام از راه رسید و به جای اینکه اونا رو تنبیه کنه منو گرفت و می‌خوردم، کتکم زد و بعد بهم گفت
خاک بد سرت کند، آبروی هر چی دستم و اینو بردی، باید می‌بردم می‌ذاشتم سر نات، انقدر منو خجالت زده نکنی، خاک بد سرت کند.
خب بعدش چی شد؟
من 5 روز همینجوری از درخت آویزون بودم تا اینکه یه پرنده با هم دوست شد. یه عقاب بود.
یه عقاب؟ توی شهر؟
برام غذا می آورد، منم عوضش بهش حرف زدن یاد می دادم. برام گنجیشک و موش شکار می کرد و می داد می خوردم. یکی هم که حرف زدن یاد گرفت کمک کرد که تا از اون درخت خلاص بشم.
خب
باید قرصای ضد توهمت رو هم سر موقع بخوری عوضشون کردم.
دکتر برای اینکه بابام به خاطر من خجالت نکشه از تک تک اون بچه‌ها که آویزونم کرده بودن انتقام گرفتم.
کار خطرناکی که نکردی ها.
نه دکتر، من آدم سختگیری نیستم. توی غذای یکیشون سم ریختم، یک ماه بیمارستان بستری بود. آخرش فقط معده‌شو درآوردن، الان فقط میتونه آب بخوره. اون یکی هم یه بار که داشت با دوچرخه میرفت هولش دادم زیر تریلی.
وای خدای من، بلایی که سرش نیومد.
نه دکتر، نه چیزیش نشد. زیر چرخ نرفت، فقط این لباسش گیر کرد به سپر تریلی، تا اصفهان زیر تریلی کشیده شد.
حتما داری اغراق میکنی دیگه.
چی میگی دکتر؟ مهم اینه که بعد از این کارا پدرم بهم افتخار کرد.
خاک بر سرت کند، من به تو افتخار میکنم. اسم دستم بویا رو بردی بالا، خاک بر سرت کند.
ولی ظاهران خیلی هم راضی نبودن.
نه نه نه، اون خاک بر سرت کنن تکیه کلامش بود.
باشه، خب من دارواتو به کلی عوض کردم امروز، حتما سر موقع بخورشون تا هفته بعد بهتر.
دوشار اذیت نکن، به جاش تو این پاییز بیا با هم بریم قدم بزنیم، هوا خیلی دو نفر است.
ممنون، من وقتشو ندارم.
باشه، من میرم با خانم دکتر قدم میزنم.
بله؟
اون مهربونترم هستش، میتونم دستم.
بس دیگه آقا، کافیه، بفرمایید بیرون. آقای منشی نفر بعدی. آقای منشی.
اتفاقی توی زندگی که با نگاه تو آروم ندارم، کنار من باشی آروم خیالم، میدونم بدون تو نمیتونم دووم بیارم. من دوست دارم، تو دوستم داری، واسه همینه که از هم دست برنمیداریم. دست با تو بذار روی گونه هم، دستم بخور همیشه میمونی با هم. دستم بخور همیشه میمونی با هم. بری پایین بیای، تو مال منی، قلب تو برام بیار. تو مال منی، بالا بری پایین بیای. تو مال منی، هوا جای یادی بیای. تو بال منی، تو بال منی.
خانم آقایون، یه چیزایی یه وقت در زمینه تندروی آدم توی کشور خودمون آدم میبینه، پیش خودش میگه این داعش درونی که بیشتر ما ایرانی هم داریم، اگه روی خوش ببینه زمین مساعد پیدا کنه چه غوغایی به پا میکنه خدا وکیلی. آقا همین چند روز پیش تو تلویزیون جمهوری اسلامی خانواده تشریف فرما شدن، آدم از دیدنشون نفسش میبرید اصلا. این خانواده تشکیل شده بود از مرد خانواده که حاج آقای روحانی بودن، زن خانواده که حاج خانمی بودن، بچه به بغل، چادر به سر، روبنده به صورت. بله روبنده. دختر بزرگ خانواده هم یه دختر که چرس کنم یه خانوم 16-17 ساله بود، ایشون هم بچه به بغل، چادر به سر، روبنده به صورت. موجی برنامه معلوم بود رسما در برابر این خانواده، خانواده روبنده دار کم آورده، از مادر خانواده پرسید که چرا روبنده زده. مادر خانواده هم نگذاشت نبرداشت، پای علم و دانش رو کشید وسط و گفت
زنهایی که خودشون رو میپوشونن، یعنی در حقیقت این حجاب به نفع خودشونه، جوانتر میمونن،
شادابتر میمونن.
نه فقط به خاطر این، از چشمهای مرد اشعه تولید میشه که به صورت زن میخوره، پیری زود رس میاره. یعنی
این مستنده؟
بله بله
بله. یعنی الان خانم عزیز اگه شما روبنده نمیندازی نمیذاری، هی نرا دکتر پوست نمیدونم کرم فلان و بهمان براتون بنویسی، شما مشکلتون همون اشعه هست که از چشم ما مردا میاد بیرون. این کرما و پمادا اینا هیچ کاری براتون نمیکنه. فقط ما نفهمیدیم طبق حرفایی که این آج خانم میزد، اگه آقای عینک آفتابی بزنن هم این اشعه شیطانی پوست خراب کنه از چشماشون میزنه بیرون، یا نه این اشعه کلا فقط در مقابل پارچه مشکی اونم از اون کلوفتاش کم میاره، نمیدونم. در هر صورت عامل پیر شدن پوست خانم ها رو هم فهمیدیم، کشف کردیم، تموم شد پیکارش. حالا ببینید این کفاری که میرن کنار دریا همه جا رو میندازن بیرون دیگه چه بلایی به سرشون میاد. اینا فکر کنم با توجه به اینکه آقایون میدونن اشعه سفارشی هم براشون میفرستن، اینا قبل از 20 سالگی از نظر پوستی 70-80 سالشون دیگه، اینا دیگه تمومن دیگه. حالا این خانواده بامزه دخترشون هم برای حفظ پوست به همین شکل حجاب داره، منتها نکته دیگه اینه که این دختر خانم، حالا نمیدونم بازم برای حفظ پوسته یا اینکه نه برای حفظ اسلامش، در 12 سالگی ایشون نامزد کرده، در 14 سالگی به عقد در اومده، الان هم که 16 سالشه بچه به بغل اومده بغل مامانش نشسته، داداشش تو بغل مامان شیرخواره است، داداش خانومه، بچه خودش هم تو بغل خودشه. حالا حتما گاهی داداشش مثلا، یعنی دایی این بچه میشه دیگه، یعنی دایی بچه مثلا در عالم شیرخوارگی با خواهرزادهش بازی هم میکنن و چه واسه بعد از خوردن شیر یا آروغی هم با هم میزنن دلشون آروم شه. البته این دختر خانم هم
همه اینا رو به چشم مستحبات و برای پیشرفت زندگی نگاه میکنن بهشون، نه به چشم دیگه. یا
فکر میکنم رعایت مستحبات خیلی زندگی رو بهتر پیش میبره، یعنی برای خود زندگی بهتره.
بله بهتره دیگه. در پایان از مسئولین صدا و سیما خیلی تشکر میکنیم برای اینکه انقدر خوب نبض جامعه دستشونه، میدونی؟ یعنی نبض دست میدونن باید چه چیزایی رو به مردم به عنوان الگوی زندگی نشون بدن. به راستی که این صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که داعش داخل کشور رو زنده همچین روپا نگه داشته. آفرین به شما. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام جان.
خوبی؟ خیلی پشت خط زیاد موندی چون این کشف شد آخه دیگه، این مسئله پوستی و اینا دیگه، خانما داشتم اونو کشف میکردم دیگه، شرمنده خیلی پشت خط منتظر موندی.
دست درد نکنه، اینجا مسئله میکنم رعایت کنم.
آره رعایت کن، حالا حداقل عینک آفتابی رو بزن، کمتر نگاه کن، حالا به هر حال کمک میکنه دیگه. حالا بگذاریم کامران، این داستان عباس کیارستمی و ابراهیم حاتمی کیا چیه؟ هی جواب میدن و هی تیکه میندازن و هی پیغون پسخون میدن، چیه داستانشون؟
نرفشتون چند روز پیش یه فیلمی از عباس کیارستمی تو فضای مجازی منتشر شد که مربوط میشد به نشست بعد از نمایش فیلم خانه دوست کجاست که دوم آوریل توی دانشگاه سیراکیوز آمریکا برگزار شد. چند ماه پیش کیارستمی توی این نشست اینجوری گفت:
یکی از فیلمسازان جنگی که سالها فیلم جنگی ساخت، فیلمهای پرهزینه جنگی البته با بیننده کمتر، اون توی مقاله که نوشته بود گوش منو پیچونده بود که در زمانی که ما داشتیم میجنگیدیم و در جبهه ها چین و چنان، کیارستمی داشت دنبال دفترچه دوستش میگشت که بده بده دوستش. ببین اون فیلم خانه دوست موند، اما فیلم های تو نموند، برای اینکه تو نجبه یک پریودی از تاریخ ایران حرف زدی که اون پریود هم تازه به هیجان آورد جبهه ها رو. اون دفترچه دوست رو پس داد، اما تو به هیجان آوردی احمد پورای دیگه رفتن در جنگ و کشته شدن. و حالا بعد از سالها میشه راجع به اونا فکر کرد که اینا چجوری از بین رفتن در یه جنگی که هیچ مفهومی نداشت.
عجب. بعدش ابراهیم حاتمی کیا واکنش نشون داد به این صحبت ها؟
آره دیگه، بعد از اون دقیقا یعنی چند دو سه شب پیش تو اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت وقتی جایزه بهترین کارگردانی رو حاتمی کیا میگیره، پشت تریبون میره و واکنش نشون میده به حرفای کیارستمی. میگه کیارستمی رسما به جنگ و شهدا توهین کرده و این کارش غیر قابل چشم پوشیه. گفته که البته دعوتش کرده بیاد بره کاروان راهیان نور، احتمالاً میدونه که اتوبوسا معمولا چپ میکنه. بعد گفته از رئیس جمهور و حجت الله ایوبی و علی جنتی و رضا جعفری جلوه میخوام که رسما نظرشون رو بیان کنن. آقای روحانی که مسافر بودن، خب هیچ، جنتی هم گفته سفارش دادم فیلم کامل برام بیارم ببینم چی گفتن. آقای جعفری جلوه هم هنوز چیزی نگفت.
حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی خود کیارستمی اینا چیزی نگفتن در جواب حرفاش؟
چرا، ایوبی تو صفحه فیسبوکش در واقع مناجات نامه یا شعری نوشته و اونو تقدیم کرده به همه کسایی که منتظر واکنشش هستن. شعر اینه: خدا یا مرا طاقت جهر نیست، خداپرستی آن است که خودپرستی را رها کنی. خود کیارستمی هم در جوابیه کوتاهی که منتشر شده گفته: گر خسته دلی نعره زند بر سر کوی، ای بس که نتوان گفت که بیخیشتن است او. یعنی شعر گفتن همه.
به به، طبع شعر و شاعری و همه گل کرده دیگه. از موسیقی چه خبر کامران؟
فرشان به جای این که من خبر یک کنسرت رو بدم، به یه خبر از دنیای موسیقی بگم. دو سه روز پیش در هفته دفاع مقدس از فیروز برنجیان، آهنگساز سرود خلبانان ملوانان تقدیر شد و نوت این قطعه به عنوان اولین سرود ساخته شده دفاع مقدس به موزه موسیقی اهدا شد. این سرود خلبانان ملوانان همه شنیدن، اما چون آقای برنجیان بیرون از ایران با یه اسم دیگه کار میکنه به اسم بابک رادمنش فعالیت میکنه واسه خواننده لس آنجلسی هم آهنگ میسازه، من دعوت میکنم یه قطعه بشنویم از ساخته ایشون با صدای خانم همیرا.
بله، دوره دوره میشنویم که همه آقای فیروز برنجیان یا بابک رادمنش ساختن. با هم خدافظی میکنم کامران، ممنونم ازت. تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار.
شب با بایی آدم در کاسه یه صبرم بی تو مغزی در دل افرم تو به بوچه کنم با غم فردا تو به بوچه کنم همزه و تنها تو به بوچه کنم
سلام 21 شنبه شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. اظهار نظر یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس با این مضمون که در وزارت علوم با تغییر وزیر هم چیزی عوض نشده و پیشنهاد نامزدان مبنی بر این که می خواهیم یک کامیون دینامیت خالی کنیم وزارت علوم و بفرستیم بره هوا، معرفی چک برگشتی به عنوان یکی از 10 جرم اول کشور از نظر آماری و اعلام خوشحالی اتحادیه چک برگشتی کشهای کشور از رشد سعودی اعضای این اتحادیه در جدول رده‌بندی و اعلام نظر یکی از وزرای اسرائیلی با این محتوا که پیشنهاد آمریکا به ایران را رد می‌کنیم و توصیه کارشناسان به این وزیر که با یکی دیگه به یکی دیگه پیشنهاد داده شما چی می‌گین وسط که ردش می‌کنی؟ سرتیتر مهمترین عناوین خبری روز را تشکیل می‌دهند و اینک مشروع خبرها. دکتر حسن عباسی کاوشناپس برجسته کشور ضمن ارائه پیشنهاد خیره کننده‌ای در زمینه رقابت با جشنواره‌های سینمایی معتبر دنیا مثل جشنواره فیلم کن فرانسه یادآور شد.
تو منطقه کنسولوغون انشالله جشنواره کن برگزار بشه، برنامه ریزی شده، قرار بود امسال برگزار بشه، دوستان آمادگی نداشتن. قرار شد که ما سینمای غرب رو هر سال یا دو سال یک بار انشالله در منطقه کنسولوغون یه جشنواره ویژه براش برگزار کنیم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان زدن پوز غرب کشور که نخواست نامش زیاد فاش شود به خبرنگار ما گفت حضور متفکرینی مثل دکتر عباسی در کشور یکی از افتخارات نظام است و حقیقتاً در تاریخ دنیا هیچگاه مشاهده نشده است که نظامی بتواند مثل نظام مقدس ما افرادی مثل ایشان را تربیت کند و آرزو کرد استاد عباسی به زودی بتواند برای کم کردن روی غرب در زمینه جشنواره فیلم اسکار و فشنشوهای معروف میلان، پاریس و نیویورک هم معادلهای مناسبی مثل کنسولوغن خودمان پیدا کند تا نظام مقدس اسلامی در این زمینه ها هم پوزه غرب وحشی را به بهترین شکل به خاک بمالد.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به سراغ یکی از فرماندهان ارشد سپاه رفته بود تا از ایشان بپرسد بالاخره چه چیزی باعث شد که نیروهای داعش نتوانند اربیل عراق را فتح کنند که وی یادآور شد.
سردار بزرگوار ما سردار سلیمانی با 70 نفر جلوی داعش رو گرفت و اونا نتونستن وارد اربیل بشن.
پس از این اظهار نظر بود که خبرنگار ما حسابی قاطی پاتی کرد، از این فرمانده سپاه پرسید که خب پس شما که میگفتید ما توی عراق هیچ دخالتی نداریم و مردم عراق با داعش میجنگند، که وی افزود مردم عراق و ایران ندارد و ما کلن مردم هر جایی را که لازم باشد مردم خودمان فرض کرده وارد عمل میشویم. در انتها خبرنگار ما نیز توسط ایشان جهت جنگیدن در عراق با داعش به خدمت مجدد سربازی اعزام شد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، پادگان آموزشی در حال تلاش برای حمله فرضی به یک نیروی داعشی فرضی.
بله، با تشکر از شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
خب دیگه این پسرم بچه خوبی بود، احتمالاً خبر نصف شدنش توسط این داعشی ها دیگه همین روزا میاد دیگه. آقا بسپار یه خبرنگار دیگه استخدام کنن، این دیگه بر نمیگرده، از ما گفتن بوده، یه نمونه خلوچل هم بود ولی بچه خوبی بود.